ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران در ساعت 7 شب هر جایی که هستید و در اولین شب خرداد ماه با ما همراه شدید و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که به ما پیوستید در 22 ماه میلادی مه. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم در این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با شما همراه با بقیه همکارانم که از صبح تا این لحظه برای برنامه های امشب تلاش کردند. خبرها رو بشنویم ابتدا و بمونید با ما. بعد از اخبار وارد بخش تحلیلی در رادیو فردا میشیم. حمید فاطمی، خبرهای تازه، سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی گفت از طریق رهبر جمهوری اسلامی کار را تا لحظه آخر دنبال می‌کند تا به گفته وی مشکل انشاءالله حل شود. وی گفت مشایی مظلوم واقع شده است. اسحاق جهانگیری رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی هم به خبرگزاری ایسنا گفت هاشمی به رد صلاحیت خود هیچ اعتراضی نخواهد کرد. مشروح گزارش‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران را در همین مجله خواهید شنید. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در نشست دوستان سوریه در عمان پایتخت اردن گفت تنها کنار رفتن بشار اسد میتواند راهگشای حل بحران سوریه باشد. ویلیام هیگ همچنین گفت ایران و حزب الله لبنان بیش از پیش به رژیم بشار اسد کمک میکنند. بررسی پیشنهاد مشترک آمریکا و روسیه در مورد تشکیل کنفرانس بین المللی صلح برای حل بحران سوریه مهمترین موضوع بحث نشست دوستان سوریه را تشکیل می‌دهد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت از قدرت‌های جهانی خواهد خواست ظرف روزهای آینده تاریخی برای برگزاری کنفرانس صلح تعیین کنند. نشست موسوم به دوستان سوریه امروز چهارشنبه در عمان پایتخت اردن آغاز به کار کرد. وزیران خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی، قطر، ترکیه، اردن، امارات متحده عربی و مصر در این نشست حضور دارند. جورج صبرا رهبر ائتلاف ملی، مهمترین گروه اپوزیسیون سوریه، نیز در آخرین لحظات اعلام کرد که به این نشست دعوت شده است. پس از اینکه روسیه و چین مانع تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت بشار اسد شدند، گروه دوستان سوریه با مشارکت بیش از 50 کشور تأسیس شد. حکومت سوریه و پشتیبانانش مانند ایران و روسیه در این گروه عضویت ندارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات ارشد آمریکایی روز سه‌شنبه ایران را به فرستادن نیروی نظامی به سوریه متهم کرد و گفت نیروهای ایرانی در کنار نفرات حزب الله لبنان و ارتش سوریه در نبرد برای بازپسگیری شهر قصیر حضور دارند. این مقام آمریکایی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را در سفر به عمان همراهی کرده است. این دیپلمات همچنین گفته است که در طول دو ماه اخیر نقش ایران و حزب الله در رخدادهای سوریه به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. از سوی دیگر نشریه نیویورک تایمز به نقل از نهادهای امنیتی آمریکا نوشت حدود 200 نفر از اعضای نیروی قدس سپاه در سوریه حضور دارند. یکی از نویسندگان و فعالان سیاسی حزب راستگرای افراطی جبهه ملی فرانسه در کلیسای نوتردام خودکشی کرد. دومینیک ونر، نویسنده 78 ساله فرانسوی، عصر دیروز در برابر حدود 1500 نفر در کلیسای تاریخی نوتردام در مرکز پاریس لوله سلاح کمری را در دهان گذاشت و با شلیک گلوله‌ای به زندگی خود پایان داد. وی که از مخالفان قانون ازدواج همجنسگرایان و همچنین مخالف پذیرش خارجیان در فرانسه بود، در یادداشتی نوشته است که برای بیدار کردن جامعه فرانسه از رخوتی که گریبانگیرش شده دست به خودکشی می‌زند. رهبر کره شمالی یک ژنرال تندرو را به فرماندهی ستاد مشترک ارتش این کشور منصوب کرد. ژنرال کیم کیوکسیک 70 ساله قبلا نیز تا سال 2009 به مدت 2 سال این سمت را در اختیار داشت. کارشناسان او را مسبب تیراندازی به خاک کره جنوبی در سال 2010 می‌دانند که 4 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز این انتصاب نشان می‌دهد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قصد دارد سلطه خود را بر ارتش این کشور تقویت کند. و استاندار استان هاتای در ترکیه گفت پلیس این کشور 6 نفر را که قصد خرابکاری در یکی از اردوگاه‌های آوارگان سوری داشتند دستگیر کرده است.
ممنونم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید از مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید، براتون میگم همکارانم از جمله چه برنامه‌هایی تهیه کردن. آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در ایران، واکنش ها به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی.
رد صلاحیت هاشمی برخلاف مشایی یک رد صلاحیت محترمانه است.
بازداشت چند فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری.
ارعاب در ارتباط با انتخابات آقای خامنه‌ای سعی میکنه از طریق دستگیری روزنامه‌نگارا و فعالین ستاده آقای هاشمی به جامعه این پیام رو بده که نیروهای بسیج و سپاه و فضای امنیتی آماده است.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نماگر رو میشنوید، اگه با ما بمونید. حتما تا حالا بارها شنیدید که اسامی 8 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایران روز سه‌شنبه عصر اعلام شد. بسیاری از نامزدهای دیگر از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران رد صلاحیت شدند. در مورد همین موضوع علیرضا کرمانی همکارم از صبح این موضوع رو در واقع پیگیری کرده و الان در استودیو هست. با سلام به شما آقای کرمانی. یه سری واکنش‌های به رد صلاحیت نامزدها شده، خبرگزاری‌ها تقریبا از نیمه شب به این واکنش‌ها اشاره کردن، درسته؟
بله بله. سلام بر شما و شنوندگان. واکنش‌ها هست. کسانی که از جناح اصولگرا رد صلاحیت شدن، خب اونها صحبتی ندارند. آقای هاشمی رفسنجانی و مشایی هم خودشون به اون صورت صحبتی نکردن، ولی اطرافیانشون پیگیر ماجرا هست.
از اکبر هاشمی رفسنجانی شروع کنیم. دختر ایشون یه سخنرانی رو مطرح کرده. واکنش خود آقای هاشمی و اطرافیان و هوادارانش تا این لحظه دقیقا چی بوده؟
درسته، همون جوری که گفتی، دختر آقای هاشمی، فاطمه هاشمی، دیشب گفته بود به وبسایت جرس که از صبح برای پدرش پیغام آورده بودن که باید حتما انصراف بده، اما او نپذیرفته. اما امروز چهارشنبه فرزندان آیت الله خمینی و آیت الله مرتضی مطهری به رهبر جمهوری اسلامی ایران یعنی آیت الله علی خامنه ای نامه نوشتن. در نامه خانم زهرا مصطفوی دختر آیت الله خمینی یادآوری شده به آقای خامنه ای که پدرش یعنی آقای خمینی حتی گفته آقای هاشمی برای رهبری هم صلاحیت داره و اضافه کرده که دخالت رهبر جمهوری اسلامی برای تایید صلاحیت آقای هاشمی ضروری است. علی مطهری فرزند آیت الله مرتضی مطهری هم یه نامه نوشته و گفته که حتی اگر آیت الله خمینی هم میخواست در انتخابات شرکت بکنه صلاحیتش رد میشد، چون ایشون هم گاهی وقتا انتقادهایی داشته. علی مطهری یه مصاحبه هم با خبرگزاری مهر کرد و یه پیشنهاد جالب مطرح کرد. گفت برای اثبات توانایی آقای هاشمی رفسنجانی یه مسابقه 200 متر بین ایشون و آقای جلیلی بذارن، یه مسابقه کشتی هم بین آقای هاشمی و آقای حداد عادل.
حالا انتظار می رفت به هر حال یه سری واکنش هایی هم از طرف محمود احمدی نژاد مستقیم به رد صلاحیت رحیم مشایی نشون داده بشه. چه خبر از آقای احمدی نژاد؟
حالا درباره این که گفتی، آقای محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد در دولت اول محمود احمدی نژاد دیشب در قم صحبت میکرد توی مسجد توی مدرسه فیضیه. ایشون گفت که احمدی نژاد باید تبعیت کنه و توان به دنبال این و توان این رو نداره که مردم رو بتونه دنبال خودش بکشونه. یه استدلال هم کرد، گفت که برای استقبال از ایشون 3000 نفر رو به زور جمع میکنن. اما آقای احمدی نژاد امروز همون گونه که آقای فاطمی هم در خبر خوند اعلام کرده که از طریق رهبری پیگیر ماجرا خواهد بود تا آخرین لحظه و از دوستان و علاقمندان خودش و آقای مشایی هم خواست که صبور و منتظر باشن.
همینطور آقای مشایی هم خودش در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که از طریق رهبری موضوع رو پیگیری میکنه. با این نامه‌های سرگشاده‌ای که به هر خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشته شده برای دخالت تو این مسئله، تا به حال جواب یا واکنشی هم بوده از طرف رهبر؟
تا این لحظه خیر، هیچ واکنشی نیست. اسماعیل کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم اعلام کرد که هیچ، یعنی در شورای نگهبان هیچ مرحله‌ای برای رسیدگی به اعتراض‌ها پیش‌بینی نشده، اما این درخواستایی که از رهبر جمهوری اسلامی شده برای استفاده از حکم حکومتی تا این لحظه خبر خاصی از طرف ایشون نیست.
ممنونم از علیرضا کرمانی. موضوع مربوط به واکنش‌ها به رد صلاحیت وضعیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو از صبح پیگیری کرده بود، در استودیو بود با ما. اما علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی وزارت ارشاد در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، درباره بخش مربوط به بررسی صلاحیت افراد در شورای نگهبان معتقد است.
من فکر میکنم که این رد صلاحیت ها یکی از نشانه های آزاد و عادلانه نبودن کل فرایند انتخابات در جمهوری اسلامی هست، برای اینکه شورای نگهبان جایگزین تصمیم عمومی مردم میشه. می جریان هایی که مخالف انتخابات از پیش طراحی شده هستند با این رد صلاحیت ها، چه آقای هاشمی، چه آقای مشایی و چه دیگران مخالف هستند، و شورای نگهبان ضربه بسیار بدی به اعتبار انتخابات در ایران زد.
علی اصغر رمضان‌پور بود، تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی وزارت ارشاد در زمان خاتمی. اما مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، این رد صلاحیت‌ها رو بی ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل نمی‌دونه.
متاسفانه به نظر میرسه که اون حوادثی که در سال 88 رخ داد و خب ناظرانی اون رو با عنوان تقلب معنادار توصیف کردن، حالا 4 سال بعد یک پرده برداری جدیدی کرده از خودش و یک دوران جدیدی به تعبیری جمهوری اسلامی کلید زده که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امکان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیدا نمی‌کنه. گذار دموکراتیک در ایران متاسفانه به این ترتیب با یک مانع بسیار جدی مواجه میشه و حتی اون انتخابات رقابتی که جمهوری اسلامی مدعی اون هست با حذف نماینده شاخص یک باند قدرت، یعنی آقای مشایی، به این ترتیب باز منتفی تر میشه.
مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا هست و معتقده که این رد صلاحیت ها در مورد این دو شخص مورد نظر، یعنی آقای مشایی و آقای هاشمی رفسنجانی، باید به این مسئله در واقع با دو دیدگاه نگاه کرد.
در مورد مشایی تقریبا به قطعیت میشه گفت خیر، چنین اتفاقی نمیفته. در مورد هاشمی اگرچه محتمل است ولی احتمال ضعیفی هست، چون رد صلاحیت هاشمی برخلاف مشایی یک رد صلاحیت محترمانه است. در ظاهر و به شکل رسمی به دلایل سیاسی استناد نمیشه، بلکه مسئله کهولت هاشمی رو مطرح میکنن که توانایی انجام نقش و وظایف ریاست جمهوری رو نداره. از این منظر رد صلاحیت شورای نگهبان توجیه میکنه، لذا دیگه اصلا جایی برای دخالت رهبری نیست و اساسا همین تصمیم شورای نگهبان خیلی بعید هست که بدون نظر خود رهبری گرفته شده باشه، و چون هدف در اصل این هستش که ریسک نکنن و نگران هستن که به حضور هاشمی فضا رو نزدیک بکنه یا ببره به همون سمتی که حاکمیت به شدت اون رو سرکوب کرده، جلوش رو گرفته و کابوسش هست، لذا این مسئله باعث میشه که امکان صدور حکم حکومتی برای تایید صلاحیت هاشمی رفسنجانی بالا نباشه.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا. ما این موضوع رو از شما هم پرسیدیم، علاوه بر تحلیلگرانی که در این مورد با ما از دیروز تا این لحظه صحبت کردن، از شما هم خواستیم که نظرات خودتون رو با بقیه در میون بگذارید. شما درباره این موضوع چی فکر میکنید؟ در مورد رد صلاحیت چهره‌های سرشناس چی فکر میکنید؟ و به نظر شما چه تأثیری بر فضای انتخابات میگذاره؟ آیا به نظر شما رهبر جمهوری اسلامی تو این انتخابات از حکم حکومتی برای تایید صلاحیت مجدد بعضی از اون رد صلاحیت شده ها استفاده میکنه؟ این سوال در صفحه فیسبوک ما هم مطرح شده. بعضی ها مثل محسن، یکی از اعضای صفحه فیسبوک ما، نوشتن که رهبر هیچ اقدامی نخواهد کرد و معتقد هستن این کاربران ما که این موضوع با توافق رهبر انجام شده. برخی دیگه هم نوشتند، مثل یکی دیگه از اعضای صفحه فیسبوک ما نوشته مکانیزم‌های فشار بر مردم برای ریختن رأی به زودی فعال میشه و جمهوری اسلامی به خوبی میدونه که حذف هاشمی رفسنجانی مساوی هست با حضور کمرنگ مردم. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
آقای رفسنجانی، شما به استناد به کدوم قانون از اعتراض صرف نظر میکنید؟ تو همون قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حق اعتراض هست. اعتراضات 4 سال پیش موقعانه نبود. بدبختی جنبش در اینه که رهبران جنبش از پیروانش عقب‌ترن.
رئیس جمهور آقای ولایتیه، شما چقدر دم میکشین؟ یعنی زنگ بزنید رئیس جمهور ایران الان آقای ولایتی از پیش تعیین شده.
آقایون شورای نگهبان میزنن آقای سعید جلیلی آقای قالیباف یه مرتبه انتخاب میکردید دیگه، این همه زحمت مردم نمیدادید، مردمی که باید برای خوردن مهر و شناسنامه‌شون برای گرفتن کوپن و ارزاق روزانه مجبور باشن برن پای صندوق های رای. وای به حال ملت ما که چنین رو چنین شد آزادش.
آقای احمدی نژاد الان دیگه نوبت توه، برو فایل رو کن زیر گوشه های خامنه‌ای ببینیم به کجا میرسیم.
اینا همش یه حرفه که مردم میگن رای ببین یا نبین، یکی میگه رای میدن یکی میگه رای نمیدن، اینا همش یه حرفه. انتخابات مثل هر سال خوب باشه دو برگزار میشه، هیچ کس هم نمیتونه کاری بکنه، کسی هم خواست کاری بکنه به ضرر خودش تموم میشه.
از اصفهان زنگ میزنم، میخواستم بگم دادا ما رای نمیدیم، اینا همه فیلم از اینا بازی میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. 8 نامزد تایید شده برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران از جناح‌های سیاسی مختلف نظام معرفی شدند. این 8 نامزد ریاست جمهوری که بین 47 تا 71 سال دارند، طیف‌های سیاسی عمده حاکمیت رو نمایندگی می‌کنند. بخش خمسه‌پور از رادیو فردا نگاهی داره به این 8 نامزد به ترتیب حروف الفبا.
سعید جلیلی 47 ساله، متولد مشهد، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، دارای مدرک دکترای علوم سیاسی است. سعید جلیلی که در جنگ 8 ساله یک پای خود را از دست داد، در سال 1370 کارش را به عنوان یک دیپلمات آغاز کرد. او از حمایت جبهه پایداری انقلاب اسلامی برخوردار است و نامزدی اصولگرا به شمار می رود. غلام علی حداد عادل 68 ساله، متولد تهران، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی آموزش و پرورش، دارای مدرک دکترای فلسفه و کارشناسی ارشد فیزیک است. غلام علی حداد عادل که ریاست مجلس شورای اسلامی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی را در کارنامه دارد، 13 سال نمایندگی مجلس بوده است. او در قالب ائتلاف 2+1 در انتخابات حضور دارد و چهره‌ای محافظه‌کار شناخته می‌شود. محسن رضایی 58 ساله، متولد مسجد سلیمان، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارای مدرک دکترای اقتصاد است. محسن رضایی در اولین ماه‌های جنگ 8 ساله از سوی آیت الله خمینی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد و این مسئولیت را در طول جنگ بر عهده داشت. او از حمایت جبهه ایستادگی انقلاب اسلامی برخوردار است و نامزدی میانی متمایل به جناح راست شمرده می‌گردد. حسن روحانی 64 ساله، متولد شهر سرخه، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و نماینده مجلس خبرگان، دارای مدرک دکترای حقوق است. حسن روحانی 2 دوره نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نزدیک به 2 سال مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بود. او از حمایت جامعه روحانیت مبارز برخوردار است و کاندیدای مستقل متمایل به جناح اصلاح طلب محسوب می شود. محمد رضا عارف 61 ساله، متولد یزد، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرهنگستان علوم ایران، دارای مدرک دکترای برق مخابرات است. محمد رضا عارف معاون اولی ریاست جمهوری، وزارت پست و تلگراف و تلفن و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در کارنامه دارد. او از حمایت جبهه مشارکت ایران اسلامی برخوردار است و چهره‌ای اصلاح طلب به شمار می رود. محمد قرضی 71 ساله، متولد اصفهان، وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت نفت را در کارنامه دارد. دارای مدرک فوق لیسانس در رشته الکترونیک است. محمد غرضی از نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی بود و همچنین استانداری خوزستان و کردستان را در سوابق خود دارد. او از حمایت حزب کارگزاران سازندگی برخوردار است و کاندیدای اصلاح طلب با شاخصه های محافظه‌کار شمرده می شود. محمد باقر قالیباف 51 ساله، متولد ترقبه، شهردار تهران، دارای مدرک دکترا در رشته جغرافیای سیاسی و گواهینامه خلبانی هواپیمای ایرباس است. محمد باقر قالیباف فرماندهی نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران را در کارنامه دارد. وی در جنگ 8 ساله از فرماندهان سپاه پاسداران به شمار می رفت. او در چارچوب ائتلاف 2+1 به میدان آمده است و نامزدی اصولگرا شناخته می شود. علی اکبر ولایتی 67 ساله، متولد شمیران، مشاور رهبری در امور بین الملل و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارای مدرک دکترای پزشکی با تخصص در بیماری‌های اطفال و فوق تخصص در بیماری‌های عفونی است. علی اکبر ولایتی در طول جنگ 8 ساله وزیر امور خارجه بود و مجموعاً 16 سال این سمت را عهده‌دار بود. او در قالب ائتلاف 2+1 در صحنه حضور یافته است و چهره‌ای محافظه‌کار شمرده می‌شود.
بکتش خمسه‌پور بود و نگاهی داشت به 8 نامزد تایید شده برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران از جناح‌های سیاسی مختلف نظام.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم
ما رای میدیم
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
حدود 35 دقیقه دیگه این ویژه برنامه شروع میشه. از شما میخوام حتما این برنامه رو گوش کنید. اگر شرایطش رو دارید، شما میتونید همین الان هم در صفحه فیسبوک ما نظرات خودتون رو در مورد رد صلاحیت شده ها بنویسید. تو این برنامه زنده نظرات شما خونده میشه. اما قضیه مربوط به رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات فقط در ایران خبرساز نبوده. از جمله آمریکا و فرانسه به این رد صلاحیت‌ها واکنش نشون دادند و شورای نگهبان رو غیر پاسخگو خوندند و بر حقوق بنیادی مردم ایران از جمله حق آزادی بیان تاکید کردند. از نوشین سید حسینی می‌شنویم.
آمریکا روز سه‌شنبه رد صلاحیت صدها تن از داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری در ایران را محکوم کرد و با غیر پاسخگو خواندن حاکمان ایران هدف آنها را تقویت سلطه خود بر قدرت نامید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاتریک ونترل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: به نظر می‌رسد که شورای نگهبان در ایران که همچنان در برابر مردم آن کشور پاسخگو نیست، صدها تن از کاندیداهای بالقوه را بر پایه ملاک‌های مبهم رد صلاحیت کرده است. شورای نگهبان شامگاه سه‌شنبه با رد صلاحیت بسیاری از چهره‌های شناخته شده از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی از میان 686 داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری نام 8 تن را به عنوان تایید صلاحیت شدگان اعلام کرد. آقای ونترل همچنین از علائم نگران کننده ای سخن گفت که حکومت ایران در حال اقدام برای کند کردن یا قطع دسترسی اینترنت است تا به این وسیله پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه مردم ایران را از حق آزادی بیان محروم کند. به فاصله 1 روز پس از اظهارات این مقام آمریکایی، فرانسه هم روز چهارشنبه در واکنش به رد صلاحیت‌ها در ایران ضمن محکوم کردن این مسئله مردم ایران را مجاز به انتخاب آزادانه رهبرانشان دانست. فیلیپ لالیو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تصمیم شورای نگهبان را نشان دهنده دامنه محدودیت‌ها در سیستم ایران خواند و همانند معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر استحقاق ایرانیان برای دارا بودن حقوق بنیادی از جمله آزادی بیان و ابراز عقیده تاکید کرد. فیلیپ لالیو گفته است که انتخابات ایران در شرایط سرکوب فزاینده برگزار می‌شود. شامگاه سه‌شنبه پس از آنکه اسامی 8 نامزد تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان اعلام شد، تحلیلگران و رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی به موضع‌گیری در این زمینه پرداختند. در حالی که اسفندیار رحیم مشایی رد صلاحیت را ظلمی به خود خوانده و از شکایت به پیش رهبری سخن گفته، اسحاق جهانگیری رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری ایسنا گفته است هاشمی به رد صلاحیت خود هیچ اعتراضی نخواهد کرد.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. تعدادی از اعضای ستاد اکبر هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه در تهران بازداشت شدند. همزمان هم تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله چند روزنامه‌نگار که در مرخصی به سر می‌بردند به زندان فراخوانده شدند. در همین حال خبرها از ایران حاکی از مسدود شدن بعضی از وبسایت‌ها و بازداشت دستکم یک وبلاگ نویس هست. از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
همزمان با اعلام رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی، نیروهای امنیتی شامگاه سه‌شنبه شماری از اعضای ستاد اکبر هاشمی رفسنجانی را بازداشت کردند. به گزارش برخی وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، فؤاد صادقی روزنامه‌نگار و سردبیر وبسایت بازتاب هم روز شنبه پس از احضار به دادستانی تهران بازداشت شده است. بنابر گزارش‌ها فؤاد صادقی در حال برنامه‌ریزی برای فعالیت رسانه‌ای در ستاد هاشمی رفسنجانی بود. علی غزالی مدیر وبسایت بازتاب امروز هم دو هفته پیش به دستور دادستانی تهران و به اتهام تشویش اذهان عمومی بازداشت شد و تاکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین خبرهای رسیده از ایران حاکی است در روزهای گذشته شماری دیگر از فعالان ستاد هاشمی رفسنجانی هم احضار یا بازداشت شدند. نیروهای امنیتی محمد محسنی یکی از فعالان ستاد هاشمی را سه‌شنبه شب در منزلش بازداشت کردند و محمد کبیری هم دیگر فعال ستاد هاشمی است که شامگاه سه‌شنبه بازداشت شده است. ستاد ملی جوانان اصلاح طلب هم که در حمایت از هاشمی رفسنجانی فعالیت می کرد، در پی تشدید فضای امنیتی از شامگاه دوشنبه فعالیت خود را به حال تعلیق درآورده است. در همین حال سایت کلمه گزارش داده که قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، بهمن احمدی عمویی و مسعود باستانی دو روزنامه نگار و حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس منتقد حکومت با پایان مرخصیشان و عدم تمدید آن توسط دادستانی تهران احضار شدند و سه‌شنبه به زندان بازگشتند. شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر و بهاره هدایت فعال دانشجویی هم که در مرخصی به سر می بردند در پی عدم تمدید مرخصیشان به اوین بازگشتند. این افراد در جریان نارامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شدند و همکنون در حال گذراندن دوران محکومیتشان هستند. علی کشتگر تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره بازداشت‌های اخیر می‌گوید:
به نظر من کاملاً قابل پیش‌بینی بود. آقای خامنه‌ای در سال 88 خرداد 88 خب با اون اعتراضات عظیم روبرو شد. این بار پیش دستی کرده و الان نگران هستن که باز واکنشی نشون داده بشه. بالاخره ممکنه مردم حرکتی بکنن. بهتره که زهر چشم جامعه گرفته بشه. خب آقای خامنه‌ای همیشه یه راه حل بلده، ارعاب. و ارعاب از چه طریقی؟ خب طرفداران خاتمی و هاشمی و کسانی که قرار بود تو ستاده اینا اگر که اینا تایید صلاحیت بشن حرکت کنن، شروع کردن به دستگیری و یه عده‌ای از روزنامه‌نگارا. بنابراین کاملا مسئله روشنه در ارتباط با انتخابات و هر لحظه مردم ممکنه اعتراض بکنن. بنابراین آقای خامنه‌ای چه کار میکنه؟ پیش دستی میکنه و سعی میکنه از طریق دستگیری روزنامه نگارا و فعالین ستاده آقای هاشمی به جامعه این پیام رو بده که نیروهای بسیج و سپاه و فضای امنیتی آماده است تا هر کس خواست اعتراضی بکنه در نطفه این اعتراضات رو خطا بکنه.
در همین حال گزارش ها از ایران هاکیست. برخی از سایت های نزدیک به اصلاح طلبان هم طی روزهای گذشته فیلتر یا از دسترس خارج شدند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران هم روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای در همین باره از جمهوری اسلامی ایران برای مسدود کردن برخی وبسایت‌ها و VPN‌ها و همچنین بازداشت روزنامه‌نگاران، وبنگاران و فعالان سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به شدت انتقاد کرده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، همونطور که شنیدید نوبت به پخش برنامه نماگر رسیده. بهتون سلام میکنیم از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در ساعت 7:30 شب به وقت ایران. این مجله شامگاهی ما هست و در ادامه برنامه هفتگی ما پخش میشه، برنامه اقتصادی. البته قبل از اون مثل همیشه میریم سراغ خبرها، خبرهای تازه رو میشنویم با مینا برمست.
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. زهرا مصطفی، دختر آیت الله خمینی، در واکنش به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی یادآور شده است که از نگاه آیت الله خمینی هاشمی رفسنجانی نیز برای رهبری شایسته بوده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران، زهرا مصطفی در این نامه نوشته است زمانی که آیت الله خمینی از آقای خامنه‌ای به عنوان فردی که برای رهبری شایستگی دارد نام برد، بلافاصله به نام اکبر هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان کسی که چنین صلاحیتی دارد اشاره کرد. اما به نوشته زهرا مصطفی، انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری باعث شد که هیچ وقت به این موضوع اشاره نشود. دختر آیت الله خمینی از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا با دخالت در این موضوع جلوی به گفته او دیکتاتوری را بگیرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی گفته است که از طریق رهبر جمهوری اسلامی کار را تا لحظه آخر دنبال می کند تا به گفته او مشکل انشاءالله حل شود. او گفت مشایی مظلوم واقع شده است. محمود احمدی نژاد از هواداران خود و رحیم مشایی خواست صبور باشند و افزود که حق مظلوم در کشوری که ولایت فقیه دارد در این سطح پایمال نخواهد شد و با وجود رهبر مشکلی پیش نخواهد آمد. اسفندیار رحیم مشایی خود نیز گفته است که رد صلاحیتش را ظلم می‌داند و حل آن را از طریق رهبری پیگیری خواهد کرد. رسیدگی به پرونده کهریزک پایان یافت. 11 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های قضات تعلیق شده کهریزک روز چهارشنبه در تهران برگزار شد. در پایان این جلسه قاضی مدیر خراسانی رئیس دادگاه خاتمه رسیدگی این پرونده را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران پیش‌بینی می‌شود دادگاه ظرف 7 تا 10 روز احکام متهمان را صادر کند. دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر، سه مقام سابق قضایی ایران در پرونده کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک رسیدگی می‌کنند. این سه نفر در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران بازداشت شدند. نشست موسوم به دوستان سوریه امروز چهارشنبه در عمان پایتخت اردن آغاز شد. وزیران خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی، قطر، ترکیه، اردن، امارات متحده عربی و مصر در این نشست حضور دارند. جورج صبرا، رهبر ائتلاف ملی سوریه، مهمترین گروه اپوزیسیون سوریه، نیز اعلام کرد که به این نشست دعوت شده است. پس از اینکه روسیه و چین مانع تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت بشار اسد شدند، گروه دوستان سوریه با مشارکت بیش از 50 کشور تأسیس شد. حکومت سوریه و حامیانش مانند ایران و روسیه در این گروه عضویت ندارند. و جورج صبرا، رئیس ائتلاف ملی سوریه، از همه نیروهای اپوزیسیون این کشور خواست به کمک شورشیان در شهر قصیر بشتابند. او همچنین از جامعه بین‌المللی خواست گذرگاهی برای رساندن کمک‌های پزشکی و دارویی برای محاصره شدگان منطقه قصیر ایجاد کنند.
ممنونم از مینا بهارمست. نماگر برنامه اقتصادی هفتگی ما هست. وعده‌های احمدی نژاد درباره بیکاری و بحث بودجه امسال و آینده هدفمندی یارانه‌ها موضوع اصلی برنامه نماگر این هفته است. با آرش حسنی همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده با ما بمونید. هر جای هستید، شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. تا پایان این مجله همراه من باشید.
بورس خبر. هفته‌نامه تجارت فردا در گزارشی اعلام کرده است که در 5 سال گذشته فقط 1/3 تسهیلات بانکی معادل 17,000 میلیارد تومان به اشتغال اختصاص یافته است. به گزارش این هفته‌نامه قرار بود در این مدت 3 میلیون شغل جدید ایجاد شود که در بهترین حالت 600,000 شغل در این مدت ایجاد شده است. به گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت 1 متر مربع زمین ساختمان کلنگی در شهر تهران در 8 سال گذشته بیش از 4 برابر شده است. به گزارش این مرکز، قیمت هر متر مربع زمین ساختمان کلنگی مسکونی در شهر تهران در نیمه نخست سال 84 660,000 تومان بود که در تابستان سال 91 به بیش از 2,600,000 تومان رسید. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی از برداشت 3.5 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه خبر داد که به گفته این نماینده مجلس خلاف قانون بوده است. به گفته آقای مصباحی مقدم این برداشت 3.5 میلیارد دلاری برای تأمین منابع مورد نیاز دولت به منظور پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه صورت گرفته است. محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی ایران به فارس گفته روزانه 70,000 چک در اقتصاد ایران برگشت می‌خورد. به گفته این مقام بانک مرکزی برگشت روزانه 70,000 چک بانکی رکوردی تازه به شمار می‌آید. یک روز پس از اعلام نامزدهای احراز صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری، روند کاهشی شاخص کل بورس تهران همچنان ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری ها، روز چهارشنبه شاخص کل سهام بورس تهران با کاهشی 78 واحدی به کمتر از 43 هزار واحد رسید. در این هفته همزمان با فراگیر شدن شایعه رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، شاخص بورس تهران بیش از 1,000 واحد کاهش یافت.
گزارش بازار.
این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان سرگرم تصویب لایحه بودجه کل کشور در سال 92 هستند و به نظر می رسد کماکان این بررسی و تصویب در روزهای آتی نیز ادامه یابد. یکی از مهمترین پرسش هایی که این روزها برای ایرانیان مطرح شده میزان یارانه ایست که قرار است از پس تصویب لایحه بودجه امسال به آنها اختصاص یابد. به ویژه آنکه پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران وعده داده بود یارانه های ماهانه پرداختی به 250,000 تومان افزایش می‌یابند. اما مجلس بودجه پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانه ها در سال 92 یعنی 120,000 میلیارد تومان را در جریان بررسی و تصویب بودجه به 50,000 میلیارد تومان کاهش داد. از این 50,000 میلیارد تومان هم قرار شده تا فقط 22,500 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه های مستقیم شود. حالا اگر دولت بخواهد با همین رقم کماکان به تمام افراد یارانه بپردازد، باید میزان یارانه ها را به 30,000 تومان کاهش دهد. امریک علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته تا چنین نشود. اگر دولت بخواهد با همین بودجه میزان یارانه ها را در همین سطح فعلی یعنی 45,500 تومان نگاه دارد، باید 3 دهک را از شمول یارانه بگیران حذف کند که دولت با آن مخالف است. اگر دولت و مجلس بر سر تغییر نکردن گروه‌های مشمول دریافت یارانه و میزان یارانه‌های ماهانه به توافق برسند، امسال هم تولید کنندگان سهمی از یارانه‌ها نخواهند داشت. با این حساب از 50,000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای منابع هدفمندی یارانه‌ها، همچون پارسال 42,000 میلیارد تومان به یارانه‌های مستقیم پرداختی اختصاص می‌یابد تا هر ایرانی مشمول یارانه همچنان 45,500 تومان‌های ماهانه را دریافت کند.
لابلای یادداشت‌ها. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در یادداشتی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته نامزد مطلوب و مورد حمایت اتاق بازرگانی در انتخابات ریاست جمهوری را معرفی کرده است. به نوشته آقای نهاوندیان جای تعجب نیست که رقابت‌های این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تمامی نامزدها به دنبال جلب حمایت تشکل‌های بخش خصوصی و در رأس این تشکل اتاق ایران به عنوان تشکل تشکل‌ها باشند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه که نامزد مورد حمایت اتاق ایران در 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اقتصاد علمی است. به نوشته این صاحب نظر اقتصادی، فعالان اقتصادی عضو اتاق ایران حمایت قاطع و رسمی همیشگی خود را از اقتصاد علمی در این دوره از انتخابات اعلام می کنند. آقای نهاوندیان در ادامه یادداشت خود آورده است اتاق ایران با اعتقاد به ضرورت تصمیم سازی، تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرای سیاست های کشور بر مبنای اصول علمی و تجربه شده اقتصاد، معتقدند کسی باید سکان امور را در دست بگیرد که به جای توزیع پول بی پشتوانه به تولید ارزش افزوده در اقتصاد کمک کند تا هر کس به فراخور نقشی که در این میان دارد از منافع آن نیز بهره مند شود. به نوشته رئیس اتاق ایران، کسی که اعضای این اتاق از او حمایت می کنند امیدوار به شکوفا شدن ظرفیت های مبتنی بر سرمایه، کار و استعداد ایرانی است و به دلارهای نفتی چشم نمی دوزد، شعارهای نسنجیده و وعده های ناشدنی نمی دهد و به گفته آقای نهاوندیان رویکردهای عوامگرایانه در اقتصاد ندارد. روزنامه شرق روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه یادداشتی به قلم موسی غنی‌نژاد اقتصاددان منتشر کرد که در آن آقای غنی‌نژاد از رویای بازگشت به سال 84 نوشته است. به نوشته آقای غنی‌نژاد، تورم، اشتغال، پرداخت یارانه‌های نقدی، نرخ ارز و نوسانات بازار آن، تجارت خارجی و کاهش درآمدهای نفتی و نزول رشد اقتصادی کشور از اصلی ترین چالش‌های دولت آتی است. به نوشته این استاد اقتصاد، ترمیم این شاخص های اقتصادی در کوتاه مدت میسر نبوده و نیاز به برنامه جامع دارد تا علاوه بر جبران سالهای گذشته اقتصاد به شکوفایی رسیده و توان رشد و تحرک پیدا کند. او در ادامه یادداشت خود سیاست‌های انبساطی دولت را عامل سقوط اقتصاد خوانده که به نوشته آقای غنی‌نژاد 3 میلیون بیکار به جا گذاشته و بی‌ثباتی اقتصادی و رشد تورم را موجب شده است. آقای غنی‌نژاد گسترش تعاملات بین‌المللی را یکی از اضلاع اصلی دولت آتی در برنامه‌ریزی‌هایش عنوان کرده و از استقلال بانک مرکزی با عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر دولت یاد کرده است. این اقتصاددان ثبات ارز را حتی مهمتر از کاهش قیمت ها نامیده که به نوشته او این ثبات را در شرایطی میتوان به دست آورد که دولت برنامه هایی برای تعامل با دنیا داشته باشد و در این حال بتواند برای کسب درآمدهای با ثبات نفتی برنامه ریزی کرده و نسبت به آن اطمینان داشته باشد.
گاه شمار وعده ها.
4 سال قبل همین روزها یا کمی بعدتر محمود احمدی نژاد در دفاع از عملکرد دولت اول خود و در تلاش برای مجاب کردن رای دهندگان به اینکه یک بار دیگر به او رای بدهند از عملکرد دولتش اینگونه دفاع کرد.
مهمترین برنامه ما اشتغال، مسکن، ازدواج، تولید، طرح اشتغال ما امسال سال شکوفاییشه.
2 سال بعد از آن حرف ها که دیگر محمود احمدی نژاد برای بار دوم بر کرسی ریاست جمهوری نشسته بود، در نوروز سال 90 ترجیح داد این سخنان را در پیام نوروزی خود بگنجاند.
در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه گذاری انشاءالله ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت. ظرفیت های ملت ایران، تجربیت سالهای گذشته به ما این امید را می دهد که ظرف 2 تا 3 سال به لطف خدا مشکل بیکاری رو از این سرزمین نورانی ریشه‌کن کنیم.
رئیس دولت بار دیگر در افتتاح وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حاصل ادغام 3 وزارتخانه بود نیز همان وعده ها را تکرار کرد.
بالاخره ما 2.5 میلیون آدم بیکار داریم. بعد این به صفر نزدیک بشه. هم لحاظ اقتصادی، هم لحاظ اجتماعی، آخه میشه ما تحمل کنیم 2.5 میلیون؟ دست به دست هم بدیم یه بار 2.5 میلیون شغل رو رکورد بزنیم، به یه آرامش میرسیم.
بگذاریم از سفرهای استانی دولت به شهرهای مختلف که محمود احمدی نژاد همچنان اینگونه برای حل بحران بیکاری در میان مردم مشتاق اما بیکار وعده میداد.
یکی از مهمترین کارهایی که امروز دولت و ملت باید دست به دست هم بدن و انجام بدهند عبارت است از ایجاد اشتغال برای جوانان و ریشه‌کن کردن بیکاری از سرزمین مقدس ایران. این شدنی است.
اما آن همه ای که از رئیس دولت در باب حل بحران بیکاری شنیدیم، حاصلی بهتر از رسیدن نرخ بیکاری در پاییز سال 91 به عدد 11.2% در بر نداشته است. البته این روایت مرکز آمار ایران از بیکاری است. آنطور که مجله اکونومیست گزارش کرده، نرخ بیکاری در سال جاری در ایران 15.3% رقم خورده است. از این کتاب پایان مجله نمایر این هفته همراه من آرش حسنیا بودید از شما سپاسگزارم. در اجرای این مجله هانا کاویانی و نوشین سید حسینی من رو یاری دادن که از اونها هم ممنونم. میتونید با آدرس namayar@radiofarda.com با من در ارتباط باشید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میدونم که یک نفر هست زیر این گنبد سنگی که میاد رو آسمونم میکشه یه قوس رنگی، اون که آینه اتاقم از حضورش بی نصیبه، توی آینه من نشستم اما من غریبه. یکی باید اینجا باشه، اونی که مثل کسی نیست، وقت سر دادن آواز مثل اون هم نفسی نیست، یکی باید اینجا باشه که شب و کم کنه از روز، روز تازه غزل سوز. یکی باید اینجا باشه که شبو به دوست از من، با من از خودم خودی تر بین تن باشه و پیرهن. یکی باید اینجا باشه که شبو کم کنه از روز، روز تازه غزل سوز. فرصتی نمونده ای عشق، این صدا صدای مرگه، آخرین فصل جوانه، فصل جون دادن برگه، از تو قصه ها طلوع کن تا غروب من بمیره، زیر خاک سر سردم شغله تو جون بگیره. میدونم که یک نفر هست زیر این گنبد سنگی که میاد رو آسمونم میکشه یه قوس رنگی، اون که آینه اتاقم از حضورش بی نصیبه، توی آینه من نشستم اما من غریبه. یکی باید
فرصتی نمونده ای عشق، این صدا صدای مرگه، آخرین فصل جوونه، فصل جون دادن برگه، فصل و قصه ها طلوع کن تا غروب من بمیره، زیر خاک سر سردم شغله تو
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
می آهسته تر زیبا
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها
با عاشقانه های رادیو فردا.
تو از
همه چیزم رو میبازم، ولی بازم به پات موندم، نشستم عاشقی کردم، از این دیوونگی ها من پشیمون بر نمیگردم، هنوزم از زمین قبل دوست دارم، مثل سابق دقیقا مثل اون روزا که حس کردی شدم عاشق، من از جونم گذاشتم تو بری تو سمت رویاهات، که از اسمم بشه خالی همه تقویم فرداها، همه تقویم فردا.
بر روی خط فردا،
عنوان کردن رد صلاحیت آقای مشایی یه محکیه برای طرفداران آقای مشایی. میخوام ببینن که قبل از رد صلاحیت ایشون طرفداراش چه واکنشی نشون میدن، ولی باید بدون جمهوری اسلامی که این بازی مثل بازی قدیم نیست.
آقای خاتمی گفتی همه باید در کنار آقای هاشمی قرار بگیرن، من چگونه در کنار آقای هاشمی قرار بگیرم در حالی که آقای هاشمی بر طبق حکم دادگاه میکنوس آلمان تحت پیگرد قانونیه؟
شنیدم که یک نفر آتش نشان به قیمت از دست دادن جان خودش جان یک انسان دیگر را نجات داده. از اون طرف زمامداران حاکم در ایران برای حفظ خودشون زندگی 75 میلیون ایرانی را به ورطه سقوط و نیستی کشاندند.
صدای شما صدای فرداست. It's been said every beautiful thought's been already sung, and I guess right now here's another one. So you meant me, look at your
Remix.